ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
دلایل
وزیر خارجه آمریکا از کره شمالی خواست از الگوی ویتنام پیروی کند. 18,000 تن از کارکنان دولتی در ترکیه اخراج شدند. و 9 تن از نیروهای امنیتی تونس هم در نزدیکی مرز الجزایر کشته شدند. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه از کره شمالی خواست تا از الگوی ویتنام پیروی کند و گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعتقاد دارد که پیونگیانگ میتواند با پیروی از سیاست هانوی در عادی سازی روابط با واشنگتن به رفاه دست یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای پومپئو که در هانوی پایتخت ویتنام سخن میگفت افزود که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی باید از این فرصت استفاده کند. وی ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده روزی مناسباتی مانند ویتنام با کره شمالی داشته باشد. سخنان وزیر خارجه آمریکا پس از 2 روز مذاکرات در پیونگیانگ انجام شد، مذاکراتی که با هدف تشویق کره شمالی به برچیدن سلاح‌های اتمی‌اش انجام شده است. پیشتر یک سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی مذاکرات با مایک پومپئو را تأسف انگیز خوانده بود و آمریکا را متهم کرده که می‌خواهد به پیونگیانگ برای توقف برنامه اتمی‌اش فشار یک جانبه وارد کند. دولت ترکیه روز یکشنبه دستور اخراج بیش از 18,000 تن از کارکنان دولتی را صادر کرد. نیمی از این تعداد نیروهای پلیس هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز اخراج بیش از 18,000 تن از کارکنان دولتی ترکیه پس از پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته این کشور و 1 روز پیش از سوگند ریاست جمهوری او انجام می‌گیرد. بر اساس این گزارش حدود 200 تن از اساتید دانشگاه‌های سراسر ترکیه نیز جزو اخراج شدگان هستند. به گفته شورای حقوق بشر سازمان ملل، مقام‌های ترکیه از زمان کودتای نافرجام تابستان سال 2016 2 سال پیش 160,000 تن از کارکنان دولتی را از کار برکنار کردند. علاوه بر آن بیش از 50,000 تن نیز به طور رسمی متهم شناخته شده و تا زمان برگزاری دادگاه خود زندانی بودند. خبرگزاری رسمی تونس گزارش داد که 9 تن از نیروهای امنیتی این کشور روز یکشنبه در پی حمله‌ای در غرب تونس و در نزدیکی مرز الجزایر کشته شدند. یک منبع امنیتی تونس به خبرگزاری رویترز گفت کسانی که او تروریست ها مینامد نارنجکی را به سوی نخستین ماشین حامل نیروهای امنیتی پرتاب کرده و سپس درگیری آغاز شده است. شبه نظامیان در مناطق روستایی معمولا حملاتی را علیه نیروهای امنیتی تونس انجام می دهند، اما تعداد کشته شدگان روز یکشنبه بالاترین میزان از سال 2015 میلادی 3 سال پیش تا کنون به شمار می رود. در آن سال شبه نظامیان اسلامگرا 3 حمله بزرگ را انجام داده بودند. و اما در ایران، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس ایران از وصول استیضاح 5 وزیر کابینه دولت حسن روحانی خبر داد. به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس در هفته‌های گذشته تقاضاهای فراوانی از سوی برخی نمایندگان برای تغییر وزیران نفت، کشور، اقتصاد، کار و علوم در کابینه دولت مطرح شده است. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با احسان مهراوی خبرنگار حوزه پارلمانی ایران در آلمان و نخست از او درباره محورهای این استیضاح پرسیدم. احسان مهراوی:
دلایلی که از سوی نمایندگان برای استیضاح مطرح شده تقریبا همین دلایلی هست که در چند هفته گذشته درباره سوال از رئیس جمهور و انتقادات نمایندگان در صحنه علنی مطرح بوده. موضوع به هم ریختگی بازار ارز، بحث مربوط به شایعه‌هایی که درباره تخصیص ارز وجود داره، وضعیت اقتصادی کشور، افزایش تورم و در واقع نابسامانی‌هایی که در ماه‌های اخیر در وضعیت اقتصادی کشور رخ داده از جمله دلایل اصلی استیضاح وزرای اقتصادی هست. درباره هر کدوم از وزرا هم قاعدتاً دلایل جداگانه مطرح میشه. درباره وزیر علوم هم موضوع دانشجویان، وضعیت نامناسب شاخص‌های علمی از جمله دلایلی هست که برخی از نمایندگان نزدیک به اصلاح طلبان اعلام کردند.
آقای مهرابی، احتمال استیضاح 5 وزیر دولت روحانی در حالی مطرح میشه که در هفته‌های گذشته تقاضاهای زیادی هم برای تغییر در کابینه دولت حسن روحانی از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح بوده. این نمایندگانی که الان تقاضای استیضاح دادن و خواستار تغییر در کابینه دولت حسن روحانی شدن، جملگی متعلق به کدام جریان‌های سیاسی در مجلس هستند؟
درخواست برای ترمیم کابینه از سوی طیف‌های مختلف سیاسی مطرح شده و بجز بحث وزرای اقتصادی، درخواست‌هایی برای تغییر رئیس کل بانک مرکزی مطرح بوده که از جمله مؤثرترین نهادها بر وضعیت پولی و مالی کشور هست. نمایندگانی هم که این درخواست‌ها را داشتن با گرایش‌های سیاسی مختلف پیگیر موضوع بودند، هرچند ممکنه که تعدادی از نمایندگان فرصت را مغتنم دونستن برای حمله به دولت آقای روحانی، ولی به هر حال این گرایش‌ها وجود داره و ضعف اجرایی در کابینه دوم آقای روحانی احساس میشه. هرچند که در موضوعاتی مانند وضعیت بازار ارزی یا مباحث اقتصادی عامل تعیین کننده خروج آمریکا از برجام و دلایل سیاسی بوده و دلایل اجرایی هرچند که تاثیرگذار بوده اما تاثیر نهایی رو نداشته و حتی اگر استیضاح هم به نتیجه برسه و کابینه هم ترمیم بشه، در نهایت در وضعیت تغییرات اندکی ایجاد خواهد کرد، مگر اینکه اتفاقی مانند توافق ایران و اروپا برای حفظ برجام رخ بده. البته اصل اینکه استیضاح هم به نتیجه برسه خیلی پروسه طولانی و پیچیده‌ای در مجلس داره و بسیاری از مواقع رخ میده که نمایندگان با باج‌ها و سهم‌هایی که از وزرا میگیرن در نهایت از استیضاح منصرف میشن.
آقای مهرابی، در صورت عملی شدن استیضاح و تغییر برخی از وزرای کابینه دولت حسن روحانی، در ادامه این تغییرات چه تأثیری بر روی کار دولت خواهد گذاشت؟ و این در حالیه که ما می‌بینیم بخشی از حاکمیت محافظه‌کار در روزهای گذشته از جمله فرماندهان سپاه پاسداران از دولت حسن روحانی حمایت کردند.
این استیضاح‌ها هرچه اگر به نتیجه هم برسه و یا حتی ترمیم کابینه هم انجام بشه، در برایند کلی دولت خیلی تأثیر جدی نخواهد داشت، چون به هر حال دولت الان در سالهای پایانیش هست و معمولاً دولت‌ها در دوره دوم خودشون خیلی کار جدیدی انجام نمیدن و ممکنه که همون روند سابق را دنبال بکنن. تأثیر این استیضاح یا ترمیم کابینه اگر رخ بده، تا حدود جزئی تغییرات در ساختار اجرایی هست که اون هم به هر حال هنوز مشخص نیست. اگر اون عامل اصلی سیاسی و توافق با اروپا رخ نده، تا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه.
اما تهدید پلیس ایران به برخورد با کاربران اینستاگرام در پی پخش اعترافات تلویزیونی در فاصله بسیار کوتاهی، تلویزیون دولتی ایران اقدام به پخش برنامه‌ای کرد که برخی کاربران اینستاگرام را در حال اعترافات به نمایش می‌گذاشت. کارشناسان سایبری معتقدند همه اینها مقدماتی برای فیلترینگ اینستاگرام در ایران است. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
رئیس پلیس فتا در تهران تهدید کرده است که نیروهای انتظامی با کسانی که از آنها با عنوان شاخهای اینستاگرام نام برده به شدت برخورد می‌کنند. تورج کاظمی، رئیس پلیس فضای مجازی در تهران، 16 تیر ماه به خبرگزاری ایلنا گفت وقتی صفحات شاخهای اینستاگرام توسط فتا شناسایی می‌شوند، مدیران این صفحات در هر کدام از استان‌هایی که باشند به آن استان اعلام می‌شود، استان نیز طی هماهنگی با مرجع قضایی و اخذ مجوز قضایی اقدامات لازم را انجام می‌دهد. آقای کاظمی افسوده در مواردی هم که از مسئولیت فتا خارج باشد، حتما با استفاده و همکاری پلیس امنیت اخلاقی موارد اعلام شده بررسی و به شدت با آنها برخورد می‌شود. این مقام پلیس ایران از وجود پرونده‌هایی در این زمینه خبر داده و بدون ارائه جزئیاتی می‌گوید شماری احضار شدند، بخشی از این پرونده‌ها به نتیجه رسیده و اقدامات لازم انجام شده است. مقام پلیس ایران در مورد آنچه شاخهای اینستاگرامی توصیف کرده توضیحی نداده است. این سخنان چند روز پس از آن منتشر می شود که شبکه 1 تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی برنامه‌ای به نام بیراهه پخش کرد و در آن اعترافات شماری از کاربران اینستاگرام را نمایش داد. بنابر گزارش‌ها، شهروندانی که برای انجام اعتراف به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی برده شده‌اند، ویدیوهای رقص خود را در اینستاگرام منتشر می‌کردند. یکی از این شهروندان، دختر جوانی به نام مائده، در این اعتراف برنامه‌ریزی شده تلویزیونی میگوید:
نه که جلب توجه بخواد باشه یه چیزی، ولی خب یه سری آدم از من خوششون اومده بود واسه یه همون، مگه نه ترویج چیزی بود، نمیخواستم کسی رو واقعا تشویق به این کار بکنم، واقعا قصد و منظوری نداشتم.
این گروهی کار میکردی امتحان؟
نه اصلا، نه با تیمی کار میکردم نه با چیزی، نه آموزش هم پیش کسی دیدم، من فقط تنهاش آموزشی که میبینم آموزش ورزشیه که پیش مربی مختلف قانونی و ژیمناستیکه.
پخش این اعترافات با واکنش‌های انتقادی و اعتراضی در فضای مجازی همراه شده است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و فعال حقوق بشر ساکن سوئد، در مورد کارکرد این گونه اعتراف‌های تلویزیونی و تأثیر آن بر جامعه به رادیو فردا می‌گوید:
سنت تواب سازی این برای در واقع در هم شکستن روحیه مخالفان اصولا سنتی است که هم در جنگ ها از اون استفاده شده و هم حکومت های دیکتاتوری سعی کردن از اون استفاده کنند برای در هم شکستن مقاومت مردم علیه اون استبدادها. در ایران هم دوره گذشته حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی از همون ابتدا شاهد بودیم، حتی از سالهای 60 چگونه سعی می‌کردن با اعترافگیری های تلویزیونی عنوان بکنن که مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی امری غلط بوده، روحی مردم رو در هم بشکنن، و این اعترافگیری ها گاهی در کوتاه مدت تأثیر میذاره، بستگی به فضای جامعه داره، اما در دراز مدت نه تنها این تأثیر رو نداره بلکه به ضد خودش تبدیل میشه و میتونه باعث تمسخر ریشخند کردن در واقع خود حکومتی بشه که انقدر دچار استیصال شده که سعی میکنه هر شهروندی رو تا اونجا که میتونه به اصطلاح به تفاوت‌سازی واداره.
در اردیبهشت ماه گذشته برخی صفحات پرطرفدار شماری از مربیان رقص ایرانی در اینستاگرام به دلیل آنچه انتشار محتوای مجرمانه توصیف شد با حکم قضایی مسدود شد. رئیس پلیس فتا در ایران نیز تهدید کرده نیروهای انتظامی در حال شناسایی گردانندگان صفحاتی که آنها را مستهجن و مبتذل توصیف کرده هستند. در میانه تیر ماه دادستانی کل کشور اعلام کرده بود فیلترینگ اینستاگرام به دلیل آنچه سوء استفاده از احساسات پاک مردم توسط سلبریتی ها توصیف شده در دستور کار قرار دارد. اندکی بعد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این موضوع را تکذیب کرد. با این حال امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در لندن، به رادیو فردا میگوید: با توجه به سابقه ایران در زمینه فیلترینگ سرویس های آنلاین میتوان خبرهای چند روز اخیر را مقدمه چینی برای فیلتر کردن اینستاگرام دانست.
به طور کلی همونجوری که می با فیلتر کردن نمیدونم توییتر، تلگرام و حالا بحث اینستاگرام شده، اتفاقی میفته اون افرادی که دوست داشتن و همچنان مشتری این شبکه‌های اجتماعی سرویس‌های آنلاین بودن همیشه ازشون استفاده میکنن، حالا به هر دلیل از هر روشی ممکن است فیلتر شکن استفاده کنن یا روش‌های مختلف. توی چند روز یا بگیم چند هفته اولی که این پلتفرم‌ها فیلتر میشه، همیشه دولت ایران تو گذشتن بوده به صورت خیلی سختگیرانه سعی میکنه تمام فیلتر شکن‌ها رو هم بلاک یا مسدود کنه. به همین دلیل ممکنه دسترسی افراد سخت‌تر باشه، سرعت کنتر باشه، ولی این به این معنی نیستش که افراد این پلتفرم‌ها رها کنند. مهمترین دلیلش هم این هستش که پلتفرم جایگزین یا ابزار جایگزینی وجود ندارن.
سالهاست که سازمان‌ها و نهادهای ناظر بر آزادی بیان ایران را یکی از دشمنان اصلی فضای مجازی و اینترنت توصیف می‌کنند. برای نمونه سازمان گزارشگران بدون مرز حکومت ایران را در کنار چند حکومت دیگر دشمن اینترنت توصیف کرده است. خانه آزادی نیز در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خود جمهوری اسلامی را در رتبه چهارم انتهای جدول آزادی اینترنت قرار داده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینی،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد بیاد.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما شرکت هواپیمایی KLM هلند روز شنبه اعلام کرد از دوم مهر ماه سال جاری پروازهای تهران آمستردام را به دلیل آنچه چشم‌انداز مالی منفی خوانده است متوقف خواهد کرد. وبسایت KLM همچنین اعلام کرده که این شرکت هواپیمایی برای خریداران بلیط‌های دوم مهر به بعد پرواز جایگزین در یک شرکت هوایی دیگر در نظر می‌گیرد یا خسارت مالی آنها را جبران می‌کند. شرکت هواپیمایی کل ام هلند پیش از این در سال 2013 پروازهای خود به ایران را متوقف کرده بود، اما از سال 2016 این پروازها را از سر گرفت. خبر توقف پروازهای کل ام از آمستردام به تهران با انتشار خبر اخراج 2 تن از کارکنان سفارت ایران در هلند و احضار سفیر هلند به وزارت خارجه ایران همزمان شده است. این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.